بسم الله الرحمن الرحيم. استدلال بآيات باید قطع نظر از ادله دیگر باشه، هر کدوم باید مستقل در استدلال باید باشه. ما اگر قبح قابل بیان را که بعداً بحثش میاد، بحث عقلی یا غلایی براعت را که استدلال کردن، اگر کسی مناقشه داشته باشه قبول نکنه، باید این بحثی را که الان راجع به آیات میکنیم متوقف نباشه، نباید متوقف باشه به اینکه قبح قابل بیان اون دلیل عقلی را ما قبول داشته باشیم، چون اینا هر کدوم استقلال در دلیلیت داره، که باید اینجوری باشه که این آیه اگر ما قبح قابل بیان را قبول نداشته باشیم، مثل مرحوم آقای داماد قبول نداشت، بعضی های معاصرین اونا قبول نداشتن، خود آیه ببینیم صلاحیت استقلال داره یا نداره. به نظر میرسه که این آیه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اونی که آیه میگه بعث رسول باید ما بکنیم، اون موقع اگر مخالفتی کسی کرد بر خلاف دستور، اون موقع خب زمینه اجازه بدید من اجازه بدید آخه الان همینه که الان چیزا اخباری ها استدلال کردن به همین آیه، گفتن بر این که اگر از ناحیه شارع حکمی صادر نشد، حکم عقل یکی از ادله مثبته حکم نیست، به همین آیه استدلال کردن. چطور میفرمایید چیز نیست؟ ما باید ببینیم این دلالت داره یا نه. ما منهای دلیل عقلی و این آیه رو خواستن مستقلن استقلال کنن، دلیل عقلی خودش چیز علاحده ازش. حالا اگر کسی قبول نداره دلیل عقلی رو، ما مفروض اینجوری فرض کنیم که محل مناقشه است، آیا این آیه صلاحیت استقلال رو داره یا نه؟ اونی که فهمیده میشه اینی که بعث رسول را شرط برای عذاب و استحقاق عقاب و اینا شرط قائله، شرط برای عذاب قائله، این مراد عبارت از بعث رسولی است که بشه رسول بیاد احکام الهی رو بیان کنه از ناحیه خداوند، به جوری که صلاحیت باعثیت عباد به اون موضوعی را که قرار حکمش بیان شده داشته باشه. اگر عباد آمد بیان کرد ولی هیچ نشنید، به گوش چیز نرسید، عبد نرسید، اینجا مشمول این مطلب را که بله عذاب خواهد، صلاحیت عذاب هست، این مورد را نمیگیره، برای اینکه ظاهرش این است که بیاد یک کسی خبر بده و اون خبر را اطلاع داشته باشه، صورتی رو که اصلا غفلت داره، اصلا نمیدونه، هیچی به ذهنش تصوراً به ذهنش نیامده، این خارجه، یا زمینه که یقین داره که یه همچی چیزی از ناحیه شارع در کار نیست. این هم اگر به فرضم به یه موردی را که نبی حکم را به زیدی گفته ولی امر اصلا هیچ اطلاع نداره از این چیز، یا یقین داره به خلافش که یه همچین حکمی نیست، اون شامل نیست. ولی اگر چیز آورده، حکم را آورده و مورد تصور شخص شده، و احتمال میده که یه همچین حکمی صادر شده باشه از ناحیه شر و عقاب بلا بیان هم ما تمام ندانیم ازش که باید علم معتبر باشه. و همینطوری که دیگران میگن اگر قبل از فحش ما میتونه شارع عقاب بکنه، همه قبول دارن فحش نکرده، اگر کسی مخالفتی کرد با یه حکمی، ما اینکه نمیدونست مخالفت هست یا نه، ولی فحش نکرده اگر مخالفت کرد، این را همه اصولی اخباری همه قبول دارن که عقاب میتونه عقاب بشه. بنابراین که عقاب بلا بیان تمام نباشه، قبح عقاب بلا بیان تمام نباشه، اگر شخص احتمال میده کسی خبر آورده ولی راوی ثقه نبوده، شک داشتیم که آیا درست میگه یا نه از ناحیه مولا، و عقاب بلا بیان هم تمام نبود، آیا این آیه قرآن میگه باید شما علم داشته باشید یا مثلا قبل از فحص باشه؟ این را تعبیر میکنه. الفاظ در مقابل چیزهای معلومه که وضع نشده، راجع به اینه که بره خبر را برسونه و صلاحیت با اشکال داشته باشه. بنابراین که ما قوه قابل بیان را بذاریم کنار و بگیم عقل اگر ما باشیم و عقل اگر چیز دلیل نقلی در کار نباشه بتونه شارع عقاب بکنه، ما نمیتونیم این بگیم این آیه دلالت میکنه خیر شما یا باید علم داشته باشید یا قبل از فحش باید باشه، یکی از این احد الامرین باشه، با اینکه قوه قابل بیان هم تمام نیست. این آیه نمیتونه اینجور مطلبی رو اثبات بکنه. لذا اونی که مورد بحث ماست که عبارت از تنجز واقعیات، عدم تنجز واقعیات در مواردی که مشکوکه خلافا للاخباری ها، این آیه نمیتونه جوابگو باشه ازش. این اشکال به نظر ما هست. خب یه بحثی که شیخ عنوان کرده و یه فرمایش فرموده و مرحوم آخوند و من تأخر همه اشکال به شیخ کردن و ما میخواستیم اون فرمایش شیخ رو عرض کنیم و ببینیم آیا اشکال آقایون وارده یا وارد نیست. بعضی از بزرگان این مسئله ملازم ما بین حکم عقل و شرع که اخباری ها منکرن و میگن عقل خودش که از ادله نیست برای اثبات حکم شرع، دلیلشون عبارت از این به این آیه استدلال کردن که گفتن ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، به این استدلال کردن گفتن بر این که تا بعث رسول نباشه عذابی هم در کار نیست. بعضی از علماء اصولی ما که در کتاب هم اختلاف شده که اون کیه، گفتن این رد کردن کلام اخباری ها رو، گفتن این آیه دلالت نمی کنه بر مختار اونا، اونا مورد بحث عبارت از این است که آیا احکام ما حکم به العقل حکم به الشرع، حکم عقلی یکی از ادله مثبته حکم شرعی است یا نه، این مورد بحثه. آیه قرآن تعمیه که ما عقاب نمی کنیم قبل از بعث رسول، معناش اینه که اگر عقل حکم بکنه به قبح یه شیعی عقاب الهی در کار نیست. نفی عقاب الهی ملازمه با عدم استحقاق نیست. خداوند خیلی موقع، چون خداوند علاوه بر اینکه عادل متفضلم هست، خیلی مواردی که اشخاص استحقاق عقاب دارن ولی عقاب نکرده، هزار سال طول کشیده تا با زمان حضرت نوح خداوند بعد عقاب میکنه. استحقاق نه این که بعد از هزار سال اشخاص استحقاق پیدا کن، داشتن تفضل الهی منشأ شده که تأخیر انداخته چیز را. حضرت موسی 9 تا معجزه میاره، نه این که قبل از معجزه نهم خداوند نمیتونست اینا را عقاب کنه، میتونست عقاب کنه، ولی چون خداوند متفضله خیلی موقع روی تفضل عمل میکنه نه روی عدالت تنها. از این آیه شریفه حکم میکنه که ما عقاب نمیکنیم قبل از اینکه یه چیزی رسولی بیاد اخبار کنه، حکمی رو بیان کنه، ما عقاب نمیکنیم. اینا گفته ممکنه که حکم الهی باشه، ملازمه باشه ما بین حکم عقل و شرع، ولی عقاب را تفضلاً خداوند عقاب نکرده باشه. این را این بعضی از اصولیین این آیه رو به استدلال این اخباریین را به وسیله این اشکال جواب گفتن. حالا اون اصولی اینجوری که قلائد الاغیان نگاه کردم، ایشون میگه که از فاضل جواد نقل شده. فاضل جواد شاگرد شیخ بهایی، بله آدم ملای بود است از اینا. اینجور که اوثق الوسائل بعضی جای دیگه هست از فاضل تونی نقل شده. این دوتا فاضل جواد فاضل تونی هم معاصرن، منتها فاضل جواد یه قدری تقدم داره در از نظر زمان تقدم داره. به هر حال یکی از این دو اصولیین آمدن که مطلب اخباری رو رد کردن. همین اصولی هایی که رد کردن کلام اخباری رو، به همین آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا استدلال کردن برای براءت. میرزای قومی میفرماید که این آقایونی که این کار را کردن هم دیگه جا رد کردن ادله اخباری ها را در مسئله ملازمه، و در بحث براءت احتیاط هم استدلال بر براءت کردن تناقض کلمات اینا. به اون بیانی را که در مقام رد ذکر کردن، اون بیان با این استدلالشون بر براءت این آیه متناقضه. چون یا میگیم اخبار از عدم عقاب مساوی با عدم استحقاق، یا اینو قائلیم یا قائل نیستیم. اگر ما قائل باشیم که ملازمه با عدم استحقاق، خب پس بنابراین خبر اخباری ها، کلام اخباری ها در مسئله ملازمه ثابت میشه. آیه میخواد با بیان خودش بگه استحقاق عقوبت بدون بعث رسول استحقاق عقوبتی در کار نیست، چون نفی عقوبت لازمش اخبار از نفی عقوبت لازمش عبارت از نفی الاستحقاق و نفی الحکم، ازش استحقاق نشو حکمم نیست. پس این چرا رد کردید اخباریارون؟ اگر میگی که نه ملازمه نداره، چون ما داریم مواردی اخبار شده به عدم عقوبت ولی استحقاقی بوده، حکم بوده، حکم شرعی، ولی اگر بگید ملازمه نداره، اون وقت پس شما اگر ملازم نمیدونی در مسئله براءت چطور آمدید استدلال کردید برای براءت، حکم کردید برای براءت، و خب و میگه که حکم شرعی عبارت از جواز ارتکاب چیز مشکوک الحرمه، ممکنه که نه حرام باشه ارتکاب مشکوک الحرمه و استحقاق عقوبت داشته باشه، منتها فعلیت عقوبت نداشته باشه، اخبار از چیز شده باشه، از اینکه عقوبتی در کار نیست. خلاصه در یک جا شما قائل به ملازمه و بین اخبار و نبودن عقوبت و عدم استحقاق شده، در یک جا عدم ملازمه انکار شده، این تناقض مبین اینا، این اشکال میزای رو میکرده. جوابهایی داده شده برای اینکه تناقضی نیست ما بین این دو مورد، بعضی جوابها داده شده، شیخ هم جور دیگه جواب میده. یکی گفتن با هم تفاوت داره موضوع ملازمه و موضوع براءت و احتیاط. در موضوع ملازمه این است که آیا ما حکم به العقل حکم به الشرع، اگر حکم عقلی عقل حکم کرد به قوه شیعی، آیا حکم شرعی هم هست یا نه. بحث راجع به ثبوت حکم، حکم الهی است. اونجا خب حکم الهی، ما اگر ما نفی حکم کردیم، ممکنه همین بگن نفی عقاب کردیم، ملازمه با نفی الحکم نیست، رد اخباری ها رو ما اونجا رد میکنیم، میگیم شما میخواید بگید در موارد قبح عقلی حکم شرعی نیست، به آیه تمسک میکنیم، یه آیه رفع حکم نمی کنیم، یه رفع عقابه، رفع عقاب ملازم و نفی الحکم نیست، پس اون مقصود در اونجا رو ما نمیتونیم نفی کنیم. یعنی بله دیگه، این نفی میکنه دیگه، این بنابراین این تقریبی را که اینا کردن، اخباری ها کردن، و بعد این آقایون اصولی بعضی هاشون از این را خواستن جواب بدن، گفتن این آیه نفی فعلیت العقاب میکنه، نفی فعلیت العقاب نفی استحقاق و نفی الحکم نمیکنه، پس رد اصولیین نمیتونه این آیه رد اصولیین باشه. اصولی قاعده این است که میگه حکم است، شما میگه آیه میگه عقاب نداره، میگه باشه حکم است و بدون عقاب. ولی در مسئله براءت و احتیاط اخباری ها چی میگن؟ اخباری ها میگن ما مأمون از ضرر نیستیم، اگر کسی بخواد در شبهات مشتبه را بخواد مرتکب بشه، هم ادله ضرر که چیز احتمال موهوم عقل حکم میکنه، ولی اینکه انسان چیز ضرری رو که احتمال ضرر میخواد بگه عقل اجازه نمیده، هم او چیز میکنه، اونا به میگن احتمال ضرر در کار هست. آیات تثلیث و روایات مختلف گفتن احتمال هلاکت در کار هست، آیه اونا ادعای این که معرض هلاکت در ارتکاب شرب توتون اگر کسی بخواد بکنه، معرض هلاکت و عقاب در کار هست. حالا اگر به وسیله آیه و به دلیلی ما معرضیت از بین بردیم، در اینجا اخباری ها رو رد کردیم، اما مختار و اصولیین که میخوان بگن ما امن از ضرر داریم اثبات میشه. پس در مسئله براءت و اشتغال، امن از ضرر و عدم از ضرر، امن از عقوبت و عدم امن از عقوبت مطرحه، و این با نفی فعلیت این امن اثبات میشه و حرف اصولی ها اثبات میشه. و ولی در مسئله ملازمه، ملازمه ما بین حکم عقل و حکم شرعه. میخواییم ببینیم که آیا شارع حکم داره یا نداره. اونجا با نفی عقاب نفی الحکم نمیتونیم بکنیم. پس هر کدوم در جای خودش صحیحه و تناقض نیست. این را این گفتن. اینو مرحوم آخوندم اشاره کرده در حاشیه کفایه و امثاله. خب این مطلب به نظر میرسه تمام نباشه این جواب، برای آنکه مسئله که هست براءت و احتیاط یه مسئله اصولیه. اصول چیه؟ قواعد استنباط احکامه. قواعد کلیه رو در بحث اصول، قواعد کلیه استنباط طرح میشه که اون وقت جزئیاتش میشه در فقه. اونی که اصولی میخواد باید یه قاعده استنباط حکم را به وسیله این بحث اصولی اثبات کنه بشه. اما روز قیامت عقاب میشه نمیشه، این یه بحثی مربوط به متکلمه. اونجا وصف بشه که آیا روز قیامت هم اینا یخشون گرفته میشه یا نه. اصولی باید یک قاعده کلی برای ثبوت و لا ثبوت حکم باید بحث کنه، و اون وقت با نفی عقوبت ما روی این بیان نمیتونیم نفی الحکم بکنیم و اون هدف اصولی رو در اینجا اثبات کنیم. خب این جواب جواب اساسی نمیشه. شیخ جواب دیگری میده که همه آقایون منتهی به شیخ ایراد کردن. شیخ میفرمایند که ما دو بیان در کلام شیخ هست. یکیش عبارت از این شیخ به اجماع مرکب میخواد تمسک بکنه، میگه با اجماع مرکب این احتمال این که استحقاقی باشه بدون فعلیت اجماع مرکبی رو رد میکنه، ابطال میکنه. ما در اسلام در بین علما دو قول بیشتر نداریم. یا این است که استحقاق هست و معرضیت عقاب هم هست که اخباری ها میگن، یا اصلا استحقاقی در کار نیست، حکمی در کار نیست، حکم ظاهری در کار نیست، استحقاقی هم در کار نیست که اصولی ها میگن. ما اگر بگیم استحقاق هست ولی فعلیتی نیست، برخلاف اجماع مرکبه، نه مطابق حرف اصولی هاست نه مطابق با حرف اخباری هاست، برخلاف اجماع مرکبه. منتها اجماع مرکب یه مطلبی هست که اون یه اشارهش در عبارت هست که اون شاید ناقص باشه، باید جور دیگه تقریف کرد مطلبو. او این است که اینو ما مکرر عرض کردیم، اجماع مرکبی حجته که برگشت به اجماع بسیط کنه. به این معنا طرفین که هر کدوم یه نظریه ای دارن نسبت به نفی ثالث اینا اتفاق داشته باشن بر نفی ثالث، نه به تبع اختیار، چون خودشون یه طرف رو اختیار کردن ثالث رو هم نفی میکنن، نه اون مستقلا نفی کنن بیان حرف ما درست باشه یا نادرست باشه، ثالثی در کار نیست. مثلا فرض کنید اینو عرض کردیم در یه مسئله بین دو تا عالم مسئله اختلافه که آیا نماز قصره یا نماز تمام در، ولی مورد اتفاقه که تأخیر در کار نیست، یا تعیین قصره یا تعیین تمام. این اتفاقی که نفی تأخیر شده دو جور میشه، یه مرتبه اینه که چون خود شخص چون تعیین بدون قصر رو، قهرن کسی که تعیینی بدون قصر رو یا تعیینی بدون تمام را، قهرن تخییر را منکر خواهد بود، چون قول هر چی ضد قول خودشه قهرن انکار میکنه. این انکار ضدی که رفع میکنه، تخییر را هر دو رفع میکنن، اگر به تبع قول خودش رفع میکنه، چون من قائل به تعیین قصرم منکرم چیز را، تخییر را، یا من چون قائل به تمامم تخییر را منکرم. اگر از من بپرسن اگر شما ابطال شدین نظریه قصر، باز هم تخییر را منکرید یا نه؟ ممکنه انکار نکنه، میگه من چون حرف خودم را این تعییر را میگم یا تخییر را، و اگر از من این را بگیرید حرف طرف مقابل درسته که تعیین اون طرف را میگه، اونم همینجور. اگر انکار اون قول ثالث به تبع قول خودش انکار ثالث میکنه، این اجماع گفتن به درد نمیخوره، چنین اجماعی درست اجماع هست ولی به تبع این قوله. اما اگر نه، مستقلن یک قول من چه درست باشه یا درست نباشه، من تخییر میگم در کار نیست، حالا بیایم ببینیم آیا من درست میگم در درست، و یه بحث دیگری است، مستقلن نفی ثالث میشه. برای اینا مورد اتفاق باشه که اون نه به تبع این که ما چون قائل به تخییریم یا چیز، ما برامون ثابته به هر دلیلی، ثابتی که تخییر نیست، نه به تبع دلیل بر قول خودش. این اجماع که میگه اجماع مرکب برگشت کنه به اجماع بسیط، که این رو این اجماع گفتن معتبره. اون وقت چی کار آن مدرکی غیر مدرکی بحث دیگری است، اینا قاطی نکنید اینا رو با هم. این یه مطلبی که گفتن باید برگشت به اون بکنه. اون وقت شیخ اینجا که اول بیانی را که میخواد بیان بکنه تعبیر میکنه که قبول داره که شخص اخباری اگر فعلیت عقاب نباشه استحقاقی هم در کار نیست، که نه حرف طرف مقابل را قبول داره، نه به تبع قول خودش. یه قول منم اگر مردود باشه و فرض بشه که بر این که نه چیزی عقابی در کار نیست، اون موقع میگه قول طرف مقابل صحیحه که دیگه استحقاقی هم در کار نیست، اصولی رو علل فرض قبول داره، بر فرض بطلان حرف خودش حرف اصول رو قبول کرده. این لحن که انه خواسته به چیز کنه که این چیز برگشت میکنه به اجماع بسیط، این اجماع مرکبی در کار هست و اینم برگشت به اجماع بسیط میکنه که بر فرض بطلان قول تیز قول طرف مقابل قبول شده است. یه جوری کلام شیخ را اینجوری ما تقریب بکنیم برش. ولی اشکال این مطلب عبارت از این است که این طرفین را باید بخواد اجماع بسیط بشه، باید طرفین هم همینجور باشه، اخباری بگه حرف من اگر باطل باشه حرف اصولی درسته، اصولی هم بگه که اگر حرف من باطل باشه یعنی استحقاقی باشه حرف اخباری درسته که فعلیت هم هست. اگر هر از هر دو طرف این تسلم باشه علل فرض، اون موقع اجماع مرکب برگشت به اجماع بسیط میکنه. ولی شیخ در اینجا یه تیکش رو ذکر کرده، ناقص ذکر کرده، اون تیکه دیگر است از طرف اصولی ها که اونا اصولی ها ملل فرض حرف اخباری ها رو قبول میکنن، اینو نداره، اخباری علل فرض حرف اصولی رو قبول میکنه داره. پس این از این ناحیه این ناقص این بیان برای اثبات اجماع مرکبی که به درد میخوره. و علاوه این مطلب اجماع مرکب، این اجماع مرکب را اگر قبول میکنه ممکنه، نه اینکه اون اجماعی، چون اجماعی ما معتبر میدونیم و دلیل معتبر هست، برگشت کنه به شارع مقدس، به چیز بگم شارع امضا کرده و رد نکرده، همه اصحاب شارع فلان مطلب را قائل بودن، امام هم شنیده، با تقریر معصوم اثبات مطلب میشه. آیا ما این مطلبی که معصوم گفته که در این مسئله اختلاف ما بین اصولی اخباری، ما چیز در کار نیست، استحقاق بدون فعلیتی در کار نیست، یا استحقاق نیست یا استحقاق هست با فعلیت، یعنی این برگشت میکنه به چیز شاره شاره، هنچی چیزی انسان از قول چیزا به دست میاد که شاره میگه احد الامرین در کار هست، و یعنی چیزی منجر نمیشه به چیز شاره. پس با این تقریب اجماع مرکبی رو که به درد بخوره و بگیم برگشت میکنه به زمان معصوم و از ناحیه اقرار معصومی درست بشه، درست نیست. ولی یه تقریب دیگری برای مسئله هست، اون بمونه برای فردا عرض میکنیم، که اون تقریب به نظر ما درسته دیگه، اشکال مرحوم آخوند و نمیدونم دیگران اینا که ذکر کردن وارد نیست.